بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشالله جلسه دهم صرف دو رو شروع میکنیم، صفحه 778 مصدر میمی هست. میفرماید که للفعل ثلاثی ان کان او رباعی ان مجردا او مزیدا فی مصدر قیاسی غیر ما سبق. میگه فعل چه ثلاثی باشد چه رباعی، چه مجرد چه مزید، یه مصدر قیاسی هم دارد غیر از اون مصدر اصلی که داره، یه مصدر دیگه هم داره که بهش میگن مصدر میمی. چرا به این مصدر گفتن میمی؟ لوجود میم زائدت فی اوله، چون یه میم اولش هست که زائدم است. میگیم اون وقت این معناش با مصدر اصلی فرق میکنه؟ میفرماید نه، و هو فی المعنا کالمصدر الاصلی، در معنا مثل مصدر اصلی است. مع زیادت علیه فی قوت دلالت و تأکید. البته یه دلالتش یه مقدار قوی تر و مؤکد تر هست که به عبارت دیگر وقتی که از این مصدر استفاده می کنیم یه مقدار معنا با تأکید ادا میشه. چطوری؟ مثلا در فعل ما میایم چیکار می کنیم؟ در فعل میگیم مثلا فرض بفرمایید قطع، قطع کرد، برید، میگیم قطع. قطع هم یعنی قطع کرد، برید، فرقی نمیکنه. ولی یه مقدار تأکید داره، مثل اینکه میگیم یعنی محکم برید، میگیم فلانی دستشو برید، یه وقت میگیم دستشو مثلا محکم برید، به شدت برید. چطوری؟ اونجا یک مقدار معنا فرق میکنه. مثلا قلقه یا قلقه، قلق الباب، در را بست، قلق الباب، در را محکم بست. یه مقدار معناش با تأکید همراهه، همون معنای ثلاثی مجرده منتها با تأکید همراه. مصدر میمی هم همون معنای ثلاثی مجرد رو داره، ولی یه مقدار تأکید توی این مصدر هست. مثلا فرض بفرمایید اگر ما بگیم که احسان یعنی نیکو کرد، نیکی کردن، حالا از این احسان مصدر میمی درست کنیم، درست شد؟ احسن یحسن و محسن، محسن بگیم اسم مفعولش مصدر میمیش هم هست. محسن هم یعنی نیکی کردن. میگه خب چه فرقی میکنه احسان نیکی کردن، محسن مثلا نیکی کردن؟ میگم نه، این محسن یعنی بسیار نیکی کردن، یه تأکیدی توش هست. وزن مصدر میمی للمصدر میمی فی الثلاثی المجرد وزنان. مصدر میمی در ثلاثی مجرد دو وزن داره، یا وزن مفعل یا مفعل یا مفعل. ولی در ثلاثی مجرد غیر ثلاثی مجرد، یعنی در رباعی مجرد، رباعی مزید، ثلاثی مزید، بر وزن اسم مفعولشه که بعد میاد. حالا مفعل کجاست؟ میفرماید فی المثال الواوی غیر اللفیف، لفیف مقرون که بعدم میاد اون جدا میشه. مثال واوی که محذوف الفاء در مضارع باشد، مثلا وعده در مضارعش میشه یعدو، دیگه یعدو نمیشه. اون وقت موعد یعنی وعده دادن. وضع یعنی نهاد، موضع یعنی نهادن، زمین گذاشتن. خب شما بفرمایید که موعد و موضع رو بعدن هم میاییم یه جا میخونیم، یعنی مشتقات رو که ما بخونیم یه جا میرسیم به اسم مکان و اسم زمان. صفحه 193 اونجا هم مفعل داریم. مثل مسجد، مجلس، محفل، اونجا هم مفعل داریم. این چطوری میشه؟ خب این مشترکه، یعنی وزن مفعل هم برای اسم مکان به کار میره هم برای اسم زمان. و چطوری تشخیص بدیم؟ مثلا همین موعد، برگردید به همین درس خودمون که مصدر میمیه. موعد یعنی وعده دادن، گفتیم معناش با معنای مصدر اصلی تفاوتی نداره. خب موعد وعده دادن، اون وقت موعد وعدگاه هم میشه. در قرآن هستش که میگه ما موعدی قرار دادیم، مثلا میگه موعد شما با زید کیه، وعدتون کیه، یعنی زمان وعدتون یا مکان وعدتون. بله، در داستان جادوگران و عصای حضرت موسی قرار شد یه وعده موعدی قرار بدن. موعد یعنی محل که اونجا جمع بشن، محل وعده، وعدگاه. بس موعد به معنای زمان وعده هم هست، به معنای مکان وعده هم هست، به معنای وعده دادن هم هست. و این چطوری میشه؟ اگر موعد به معنای وعده دادن باشه جامده، چون مصدر میمیه. اگر به معنای اسم زمان یا مکان باشه مشتق. حالا از کجا بفهمیم که کدامه؟ در جمله که به کار میره از قرائن باید متوجه بشیم. موضع یعنی جایگاه اگر اسم مکان بگیریم، ولی به معنای وضع، یضع و وضع یعنی نهادن، زمین گذاشتن. موضع یعنی یک چیزی رو انسان یک جایی بگذاره، مثلا این خودکار رو من روی این میز میذارم، گذاشتن، این میشود وضع یا موضع. و یغلب هذا الوضع فی یفعل المعتل العین، در معتل العین هم این وزن یفعل رو داریم. وزن یفعل رو همیشه یایی، البته اینو قبلا خوندیم دیگه، اجوف، اجوف یایی همیشه بر وزن یفعل است. یفعل همیشه اجوف واویه، یفعل ممکنه واوی باشه ممکنه یایی باشه، این قبلا داشتیم. ولا یکونه، یعنی وزن یفعلو که معتل العین باشه همیشه یاییه، مثل مزید، زاده یعنی زیاد کرد، زیادت مصدرشه. مزید به معنای زیاد کردن، زاده یزید و مزید زیاد کردن. باته یعنی خوابید، استراحت کرد، شب رو به صبح در آورد. مبیت یعنی یک جا استراحت کردن تا صبح، همون استراحت کردن، خوابیدن. مسیر، مسیر ساره، ساره یسیرو، مسیر یعنی سیرورت، از سیرورت میاد، سیرورت یعنی دگرگون شدن، ساره یسیرو. یه سیر هم داریم، مسیر با سین یعنی سیر، حرکت کردن. مجی آمدن، مهیز یعنی حائز شدن، عادت شدن. قال الله تعالی و یسالونه که عن المهیز. حالا اگر ما در امتحان بپرسیم که این مهیز از نظر صرفی چه نوع اسمی است، شما میگید مصدر میمی است. از تو میپرسن از عادت شدن، قل هو اذن، بگو این یک اذیتی است، یک مریضی است و احکام خاص خودش رو داره. فاعتزل النساء فی المحیض، یعنی از زنها کناره بگیرید در این زمان. فنحو معاش قلیلون و ورد معیشه زن، چون آشه یعیشو بنابراین باید بر وزن مفعل باشه. البته دقت کنید، شما میگید که شما الان به ما گفتید که این مفعل میشه، مفعل. خب اون وقت الان مزید که مفعل نیست، مزیت باید بشه مزیت، مزیت، مبیت، محیس، معیش. بگیم بله این مزید هست، ولی یه قاعده اعلال به ما میگه که این حرکتشو به ماقبل میده میشه مزید. پس مزید وزنش قبلا مفعل بود ولی الان مفعل هست. مزید وزنش، وزن فعلیش مفعل، مبیت مفعل نیست، مفعل هست. حالا اگه در امتحان گفتیم وزن مبیت چیه، شما اگر بگید که وزنش مفعله، چون که خود کتاب گفته مفعل دیگه، ما ایرادی نمیگیریم. اگرم بگید که این وزنش مفعله، یعنی وزن فعلش، ما ایراد نمیگیریم. ولی اگر بهترین چیز رو خواستید بنویسید، بنویسید وزن اصلیش مفعل است و وزن فعلیش مفعل است، اینطوری مثلا گفته بشه. خب مفعل لسوا ما مر، یعنی برای سوای آن چی گذشت، یعنی اونی که قبلا گذشت که گذشت، یعنی هر چه که ما، یعنی کنه برای مفعل موارد معینی بود، اون موارد شد، شما بگو مفعل. حالا اون موارد نشد، بگو مفعل. پس مفعل بازتره به اصطلاح، مثل مقصد. مقصد البته باز دو تا معنا میده، محلی که انسان اونجا رو قصد میکنه این میشه اسم مکان، ولی اگر ما مقصد رو به معنای قصد بگیریم میشه مثلا میگیم قصد شما چیست، مقصد شما چیست، به معنای قصد، این میشه مصدر میمی. مصرف صرف به معنای رویگرداندن و انصراف که میگن فلانی چی شد، منصرف شد. خب اینها رو من ترجمه کردم برای شما، مثلا اون چیز رو مسیر رو گفتیم که به معنای سیرورت هست، به معنای رجوع هم هست. مزید به معنای ازدیاد هست، زاده، زاد الله النعم، یعنی زیاد کند خداوند. هم زیاد کردن میشه معنا کرد، هم زیاد شدن. دقت بفرمایید، ما یک چیزی میاییم انشالله میخونیم به نام مصدر مجهول. مصدر مجهول، در مصدر مجهول مثلا میگیم ضرب به معنای زدن، به معنای زده شدن. حالا سوال میشه که مصدر میمی هم میتونه مصدر مجهول باشه؟ بله، مصدر میمی هم مثلا همین مزید، مزید اگر مصدر معلوم باشه، یعنی زیاد کردن، اگر مصدر مجهول باشه یعنی زیاد شدن، اشکالی نداره مصدر مجهول هم باشه، منتها قرینه میخواد. اگر قرینه نبود مصدر معلوم معنا میکنیم. خب بعضی هاشم که لازمه، مثل مبیت، مبیت یعنی شب را به صبح رساندن، این دیگه مصدر مجهول نمیشه چون متعدی نیست که تا مجهول داشته باشه. یا مسیر به معنای رجوع کردن، اینا اینطوری دیگه چیز نداره. خب رسیدیم به این بحث مفعل. مقصد مثالش قصد کردن. مصرف به معنای هزینه کردن هم میاد، همون مصرف کردن، صرف کردن. میگه پولاتو کجا مصرف کردی، یعنی پولاتو کجا صرف کردی. میگیم فلانی پولاشو صرف کرد، یه وقت هم میگیم مصرف کرد، همون یه معنا میده. یک معنا هم به معنای منصرف کردن، مثلا میگیم صرفت و زید فنصرفه، من زید رو منصرفش کردم، او هم منصرف شد، به معنای برگرداندن کسی از راهی به راه دیگر. پس مصرف یعنی منصرف کردن. البته همین مصدر اگر اسم مکان باشه یعنی محل انصراف، محل منصرف کردن یا منصرف شدن. این حالا بحثش بعدم میاد. مجرا، مجرا اون معنایی که ما از مجرا میشناسیم به معنای محل جریان، مثلا میگیم مجرای خون، مجرای بول، مجرای آب. مجرا محلی که اون آب درش جریان پیدا میکنه یا چیزی درش مایعی درش جریان پیدا میکنه میشه مجرا. ولی اینجا اون معنا رو نمیده، ما مصدر میمی میخوایم معنا کنیم، یعنی جاری شدن، جرا یجری، جر یعنی جاری شدن، مجرا یعنی جاری شدن، جریان پیدا کردن، این معنا میشه. خب بعد مأخذ، مأخذ یعنی اخذ کردن، گرفتن. ممر، ممرر بوده، یعنی مر یمر رو مرورن، یعنی عبور کردن، مرور کردن. موجل، موجل به معنای خوف و فزع، از وجل میاد دیگه، وجله یعنی ترسید. موفا یعنی وفا کردن، به انجام رساندن، از وفا یفی وفا ان میاد. مقال، گفتن. معاد، بازگشتن، عاد یعود. یه وقت میگه محل بازگشت، او بحثش بعدم میاد. محیا، از حیات میاد یعنی زندگی. ملها، از لهو میاد. بازی کردن، از لهو میاد، بازی کردن. آیاتی از قرآن را هم مثال میارن، و من آیاتی این منامکم باللیل و النهار، منام یعنی نومکم، از آیات خدا نوم شماست، خوابیدن شماست، باللیل و النهار، و ابتغاءکم من فضله، و طلب فضل از خدا میکنید، یعنی طلب روزی میکنید. مثال دیگر، ام حسب الذین اشتره السیئات، آیا گمان کردن کسانی که مرتکب گناه شدن، اشتره یعنی ارتکبه، مرتکب گناه شدن، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا اینها رو مثل اونایی که عمل صالح کردن قرار میدیم؟ سواء محیاهم و مماتهم، مرگ و زندگیشون یکیست. ساء ما یحکمون، هیچ وقت انسان گمان نکنه که دیگرانی که گناه میکنند و هر کار دلشون میخواد بکنه، اینا خیلی زرنگن. نه خیر، اینا نه در دنیاشون زرنگن و نه در آخرتشون. بعد میفرماید که فنهو مرجع قلیلون، رجع یرجع و رجوع یعنی بازگشتن. مصدر میمیش میشود مرجع، مفعل، ولی در استعمال زبان عربی آمده مرجع، یعنی مثل مفعل شده، با اینکه از نظر ضابطه باید مرجع بشه. میگه این قلیله. در آیه قرآن هم آمده قلیله، یعنی نه اینکه این مثلا اکثرا میگن مرجع و گاهی میگن مرجع، نه، همیشه میگن مرجع، ولی این استثناست از اون قاعده که میگه همیشه باید مثلا اینها مفعله، نه، این یکی بالا مفعل نشده، رفته مفعل شده. بالاخره مصدر میمی شناور دیگه، گاهی هم مثلا هر دو جورش استعمال میشه. در آیه شریفه داره الی الله مرجعکم، مرجعکم یعنی رجوعکم، رجوع شما به سوی خداست. یه وقت هم میگیم که نه، مرجع یعنی محل رجوع. حتی در آیه شریفه همون رجوع معنا میشه. چرا؟ چون آیات دیگر هم که رجوع آمده، مثلا انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک رجعا، رجعا این همون رجوع. چون در آیات دیگه مصدر آمده، این مرجع رو هم مصدر معنا میکنه، ولی محل رجوع معنا کنیم معنای آیه خراب میشه. الی الله رجوع کن، مرجع کن این رجوع کن، بازگشت شما و هو علی کل شیء قدیر. ایشون میفهمد این رو داشته باش، هازا، این هازا قبلا هم عرض کردیم، این اسم فعل است، ها یعنی خز، زا یعنی این رو بگیر داشته باش. این هازا اسم اشاره نیست که بگیم هازا مثلا هازا قلم، هازا زید، این زید است، نه، این هازا اون هازا نیست. هازا یعنی داشته باش. وقد یساق المصدر المیمی من الثلاثی المجرد به زیادت تا ان مربوطت فی آخره مضافن، بله، الا میم زائده فی اوله. میگه که گاهی مصدر میمی یه تا به آخرش اضافه میشه، مثلا مسئله، سوال کردن، محبت، همون محبت ورزیدن، مودت، دوستی، مهابت، ترس، ترسیدن، محمده شکرگزاری، مغفرت، بخ آمرزش، معرفت شناخت، معذرت یعنی قبول عذر کردن، نه به معنای عذر خواهی. معذرت در زبان فارسی معنای عذر خواهیه، ولی در زبان عربی معنای پذیرش عذر است. بله، معصیت همون گناه کردن، گناه معیش از زندگی. بعد میفرماید وزن و هازن مستر فی غیر ثلاثی مجرد. حالا شما بفهمید که ثلاثی مجرد ما فهمیدیم که مفعل است یا مفعل و گاهی مثلا میم میاد. در غیر ثلاثی مجرد وزنش چی است؟ میفرماید که وزنش بر وزن مضارع مجهول یمیم زائد هم میاد، در واقع مثل اسم مفعول است. مثلا اکرم و یکرم و مکرم میشود مکرم. مکرم یعنی گرامی داشته شده. اون وقت مکرم مصدر میمی هم مکرمه، یعنی گرامی داشتن. اون وقت شما بفرمایید اکرم و یکرم و اکرام، اکرام یعنی گرامی داشتن، مکرم هم یعنی گرامی داشتن. اون وقت این مکرم هم مشترک بین اسم مفعول هست و هم به اصطلاح مصدر، یعنی مکرم به معنای گرامی داشته شده، شخص گرامی میتونم به معنای گرامی داشتن بیاد. حالا ما از کجا بفهمیم که چه معنایی میده؟ باید به قرائنی که در جمله هست توجه کنیم. یصرف و مصدر مجهوله، صرف یعنی تصریف کرد یا او رو برگردان، که میشه مصرف، باز به معنای تصریف هست، برگرداندن. یقاتلو که میشه باید یقاتل و مقاتل، یقاتل یقاتل و مقاتل، مقاتل یعنی جنگ کردن، قتال، قتال جنگ کردن. مقاتل یعنی جنگ کردن، نه به معنای شخصی که ما با او جنگ میکنیم. اسم مفعول نیست، اگرچه اسم مفعولش هم همین وزن داره. دهرج یو دهرج و دو یو دهرج و میشه مدهرج. دهرج یو دهرج و دهرج، دهرج هو یعنی او را غلطان، دهرج غلطاندن. اون وقت اسم فاعلش میشه مدهرج یعنی غلطاننده، اسم مفعولش میشه مدهرج یعنی غلطیده شده، غلطانده شده. اون وقت مدهرج مصدر میمی هم هست که میشه مدهرج، دهرج و دهرج و دهرج. چطور ما میگیم دهرج یعنی غلطاندن، مدهرج هم یعنی غلطاندن؟ پس اگر ما در امتحان گفتیم مدهرج معناش چیه، شما بگید یعنی غلطاندن، غلطاندن، چون ما مصدر میمی رو الان داریم میخونیم دیگه. تبصره میگه لا یسعو المصدر المیمی للفعل المتعدی به حرف جر جار و مجرور خلافا لمضارع المجهول. این به ما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مصدر میمی الان شما توضیح دادید که مثل اسم مفعوله، منتها در اسم مفعول اگر اسم مفعول ما لازم باشه یه حرف جری میاد، مثلا مذهوبم به، متدهرجم به، مثلا غلطیده شده به آن، غلطانده شده به آن، اینطوری. ولی اینجا نه، ببین دهرج یعنی غلطاند، باب تفعیله، باب فعل است، رباعیه. دهرج یعنی غلطاند. اون وقت تدهرج یعنی غلطید. مثلا من میگم که من غلطاندم این کره را یا توپ را، او هم غلطید. حالا غلطاندن میشه دهرجه، دهرجه یو دهرجه، دهرجتن، دهرجتن یعنی غلطاندن. اون وقت دهرجتن مدهرج هم مصدر میم، مفعول چیز مصدر میم میشه، یعنی غلطاندن. پس من از شما در امتحان بپرسم مدهرج یعنی چی، شما میگید غلطاندن. دهرجه یو دهرجه و دهرجتن یعنی چی؟ غلطاندن. حالا شما از من میپرسید این تدهرجه مصدرش چی میشه؟ میگم اینو خوندی؟ تدهرجه یا تدهرج و تدهرج، تدهرج معناش چی میشه؟ میگم اینم خوندی، متابع است دیگه. میگه غلطاندم اون توپ را، اونم غلطید. پس تدهرجه یعنی غلطید، دهرجه هو یعنی غلطاند، ولی تدهرجه یعنی غلطید. اون وقت تدهرج یعنی غلطیدن، متدهرج یعنی غلطیدن، اینم معنای غلطیدن میده. حالا چون متدهرج تدهرج فعل لازمه، اگر ما بخوایم اسم مفعول ازش درست کنیم میشه متدهرجون به. به عبارت دیگه اگر من در امتحان بپرسم که این مدحرج معناش چیه، شما میگید این مدحرج ممکنه اسم مفعول باشه، درست شد؟ یعنی به اصطلاح غلطانده شده، مدحرج یعنی غلطاننده، مدحرج یعنی غلطانده شده. ممکنه مصدر میمی باشه به معنای غلطاندن و غلطاندن. خب این درست. ولی اگر از شما پرسم که متدهرج معناش چیه، شما بنویسید که مصدر میمی قبول میکنم، ولی بنویسید که اسم مفعول هم هست، نه اینو قبول نمیکنم، چون اگه اسم مفعول باشه بگه بهی میخواد. این تبصره اینو میخواد بگه، میخواد بگه مصدر میمی که مال فعل متعدی باشه حرف چیز نمیگیره، حرف جر نمیگیره. مصدر میمی که مال فعل متعدی باشه لا یسحب المصدر المیمی للفعل المتعدی به حرف الجر جار و مجرور خلافا لمضارع المجهول. میفرماید که متعدی به حرف جر اگر شد، متعدی به حرف جر اگر شد، در مصدر میمی ما حرف جر نیاز نداریم، ولی در اسم مفعولش حرف جر نیاز داریم. این تمام شد. یعنی در متدهرج خلاصه مصدر میمی است و حرف جر هم نیاز نداره، ولی اگر این متدهرج اسم مفعول بود حرف جر نیاز داشت. تنبیه رو هم بخونم، میفرماد ان المصدر المیمی لا يعد من الاسماء المشتقه الاتيه في البحث المبحث القادم و این قد يستعان في سوقه بالفعل المضارع. میفرماد درسته که ما در ساختن فعل مضارع، در ساختن مصدر میمی از فعل مضارع کمک میگیریم، چون نه به نظر میاد که ما داریم از فعل مضارع مصدر میمی رو میگیریم، ولی مصدر میمی از اسماء مشتق نیست و مثل اسم مفعول نیست. مثلا من به شما بگم مکرم اسم مفعول است، چیز مشتق است یا جامد؟ شما میگید مکرم اگر مصدر میمی باشد جامد است، اگر اسم مفعول باشد مشتق است. این بحثش بعدم میاد. پس تنبیه به ما میگه که مصدر میمی جامد است، همین یه کلمه. اگر من پرسم مصدر میمی چیست یا یه مصدر میمی به شما در امتحان دادم، بدانید که این جامد است. اگرچه این مصدر میمی گاهی با اسم مفعول یه جوره، اون وقت اگر مثلا به شما گفتم که مکرم چی هست، اگر زیرش نوشتم مکرم که مصدر میمی است چی است، شما میگید جامد است. اگر نوشتم مکرم که اسم مفعول است چی است، شما میگید که این مشتق است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.